أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. هم شب قدر است و هم شب شهادت امیر المؤمنین علیه السلام، شب شهادت جان پیغمبر. یک موقعی به پیامبر اکرم کسی گفتش که اصحابتون رو میشه نام ببرید؟ حضرت شروع کردن به نام بردن اصحابشون، گفتن ابوذر، سلمان، مقداد، این اون، شروع کردن گفتند و گفتند، اسم امیرالمؤمنین رو نگفتند. سوال کننده یه خورده گیج شد، گفتش که شما اسم علی رو چرا نگفتید؟ حضرت فرمودند تو سوال کردی اصحاب کیا، تو نگفتی جان تو کیه که علی جان منه، علی جز صحابی من نیست. امشب شب شهادت امیر المؤمنینه و شب قدرم هست. این لحظات لحظاتیست که اگر پا به جفت در خونه امیر المؤمنین بیستیم ما رو میخرن. لحظات لحظاتی است که دیگه حال امیرالمومنین انقدر سنگین شد که امام مجتبی اومدن بیرون در و به این گروه هایی که اومده بودن برای ملاقات گفتن برید دیگه، حال بابام خوب نیست، کسی برای ملاقات دیگه نیاد. رفتن امام مجتبی باز دوباره آمدن پشت در، دیدن یه عده ایستادن. گفتن من گفتم که برید، بابام حالش دیگه خوب نیست. رفتن تو، باز دوباره برگشتن، دیدن همه رفتن، اسبغ ابن نباته ایستاده. گفتن اسبغ من گفتم برید، حال بابام خوب نیست. گفتش یه حسن جان پای رفتن از در خونه امیرالمومنین اون برتر نداره. حضرت گفتن خب بیا پس تو. اون روایات آخر امیرالمومنین و کلمات آخر امیرالمومنین به اسبغ ابن نباته اونجا بود که حضرت فرمودند اسبغ من عق والدی فلعنت الله علیه، اسبغ اگر کسی عاق والدین بشه از رحمت خدا دوره. اسبغ من ظلم اجیرن فلعنت الله علیه، کسی که کسی رو به اجیری بگیره و به او ظلم کنه از رحمت خدا دوره. اسبغ من ابغ من مولاه فلعنت الله علیه، کسی که از مولاش فراری بکنه، از رهبرش فرار کنه، لعنت خدا بر اوست. بعد گفتن اسبغ من هم برای اینا پدر بودم، هم خادم بودم، هم رهبر بودم. امشب شبی است که اگه پا به جفت در خونه امیرالمؤمنین بایستی ما رو میبرن تو. یا امام زمان، گر تو نمی پسندی تغییر ده قضا را. نومید و مفلسیم و نداریم هیچ کس، نقد وجود داده به تاراج صد هوس، نالان به گرد کعبه کوی تو چون جرس، اسیان هزار عمر و گرفتار یک نفس، لطفی کنه ای کریم و به فریاد ما برس. از خلد بهشت لطف تو صد بار خوشتر است، یه صلواتی مرحمت بفرمایید. بعضی ها تصورشون راجع به شب قدر اینه که یک شب است در میان شبها، حالا بین شب 19 و شب 21 و شب 23 یکیشه، باید مثلا به حجت به صورت رجاءن اینا رو شب قدر رو بگیریم تا به یکیش بخوریم، به همونی که اصلیه، در صورتی که روایات ما اینطور نیست که شب قدر یک شب است. در روایاتی داریم که تقدیر در شب 19 التقدیر فی لیلت 19 و الابرام فی 21 و الامضاء فی 23. تقدیر در شب 19 هست و شب 21 محکم شدن اون هست و شب 23 امضاء اون هست. مثل این حکمهایی که داده میشه، حکم همینطوریست که احکام یه موقع در دادگاه‌های بدویه، بعدش میره در دادگاه‌های تجدید نظر، حالا یا تجدید نظر میشه یا همونه، یا دیگه میره در دیوان، اونجا دیگه کاملا دیگه محکمش اونجاست. شب قدر هم همینطوره، بهتر از هزار ماه، بهتر از یک عمر. مرحوم آمریز جواد آقای ملکی در همین المراقبات فرمودند که بودن از علمایی که وقتی که ماه مبارک رمضان تمام میشد شروع میکردن خودشونو برای شبهای قدر بعدی آماده کردن، یعنی برای یک سال آینده که بتوانند اون شب قدر رو درست اجرا بکنن و آماده باشند. شب 19 گذشته، شب ابرام و محکم شدن کار امشب. حالا عرض میکنم چجوری ممکنه در این دادگاه تجدید نظر کنن؟ کلن به زندگی آدم تجدید نظر میشه کرد و میکنند. و شب 23 که دیگه امضای نهایی این قدره. خود این سوره مبارکه قدر هم سوره ایست که درش گفتن بر مقام ما، اگر میخواید استدلال بکنید به همین سوره مبارکه قدر استدلال بکنید. امام باقر علیه السلام فرمودند با اینکه این سوره هیچ عنوانی از ولی و ولایت نداره، در این آیه مهمش که تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر، گفتن که این ملائکه یعنی جمیع الملائکه و روح که برترین ملک الهیه، اینا وقتی که دارن در این شب فرود میان نازل میشن، این شب دارد انا انزلناه فی لیلت القدر، اصلا ما اون هو رو نازل میکنیم که اینا رموزی توش هست که هو نازل میشود، نه فقط قرآن، کلن همه چی نازل میشود در این شب قدر. تمام مقدرات از اون مقام هو نازل میشود. خب این قرار کجا ملائکه و روح نازل بشوند؟ خب اینا فرودگاه زمینی که ندارن که، یه قلبی قرار است اینها رو دریافت بکنه. اینا فرود در مجرد میان، فرود در یک روح انسانی باید بیان. امشب شب امام زمانه، شب قدر شب امام زمان سلام الله علیه، که باید تمام مقدرات عالم در قلب او فرود بیاد و او بشه واسطه فیض همه عالم. تنزل الملائکه و روح فیها باذن ربهم من کل امر، از همه عالم امر مقدرات فرود میاد به عالم خلق. لذا امشب رو دست کم نگیریم. حالا نکته تقریبا اخلاقی که به مناسبت امشب بهش اشاره کرد این است که شما اگر ادعیه و روایات و اینها رو بخونید میبینید که یه نکته هست، رمز کاره، رمزه تو کار، و اونم انکساره. انکسار یعنی شکستگی، یعنی دست خالی. اگر میبینید که در دعای کمیل و خیلی از دعا همینی که وقد اتیتو که یا الهی بعد تقصیری و اسرافی علی نفسی معتذرن نادمن منکسرن مستقیلن مستغفرن منیبن، خدای دستم خالیه. اگر کسی این حالت رو داشت که گفتش که خدا دستم خالیه، من هیچی ندارم، اگه قراره چیزی من آورده باشه من هیچی ندارم، از بهترین توسلاتی که در خود روایات اومده اینجوریه، و انکان قدنا اجلی ولم یدننی من که عملی، خدا اگه مرگ من نزدیکه و عملی من رو به تو نزدیک نکرد، فقط جعلت الاقرار بالذنب الیک وسیلتی، خدای توسل میکنم به گناهم. مگه میشه به گناه توسل؟ آره، اقرار میکنم به گناه. خدا میگه من کار آورده ای ندارم، من دستم خالیه. اگر کسی برگرده فکر بکنه که خیلی کار آورده، نه، یه کمی کار آورده، این مال شب قدر نیست. هر چی فکر میکنی آوردی بذار پشت در. حضرت خدیجه صلوات الله سلامه علیها ام الائمه، حضرت خدیجه با اون ثروت که ملکه عرب بود، این کارا آقا ساده نیست، کسی ملکه عرب باشه، یعنی ثروتمندترین زن عرب بود اون موقع. ایشون اومد با پیغمبر خدا ازدواج کرد، وقتی که در شب داشت به رحمت خدا میرفت کفن نداشت رو خودش بکشه، خب یعنی دامن تکون داد دیگه. لحظات آخر پیغمبر سر بالین حضرت خدیجه سلام الله علیها دیدن که ایشون داره گریه میکنه، گفتن که شما چرا گریه میکنی؟ شما الان وقت گریه شما نیست، الان وقت خنده شماست، دارید میرید. گفتن دارم گریه میکنم این که دستم خالیه. از این که دستم خالیه، کی؟ حضرت خدیجه سلام الله علیها میگه من دستم خالیه الان، میترسم این اعمالو نخرن. گفتن شما جز چهار زن تضمینی بهشتید. گفتن ولی من عمل خریدنی ندارم. کسی که دامن تکون داده بود، خدا رحمت کنه مرحوم آقای بروجردی رو، ایشون هم همینجوری لحظات آخرشون و اواخر عمرشون خیلی گریه میکردن. این شاگردان میگفتن که آقا شما این همه تدریس، این همه شاگرد، این همه حوزه، این همه مسجد، این همه بیمارستان تو کل دنیا شما درست کردید. ایشون گریه میکردن میگفتن اخلص العمل فإن الناقد بصیر بصیر. عمل خالص کن، ناقد خیلی بیناست. اخلص العمل فإن الناقد بصیر بصیر. کسی اگر حس کنه که دستش خالیه و واقعا این رو برای خودش جا بندازه، این جزء رموزه. هر موقع کسی زد تو سر خودش میخرن. در همین ماجرای آدم و حوا و شیطان و داستان خلقت، داستان خوب مفصل شنیدید. اون تا اون موقعی که اخراج میشن دو برخورد متفاوت، یکی آدم و حوا یکی شیطان، دو برخورد هست. شیطان اینا رو میندازه گردن خدا، میگه قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین. خدا به واسطه اینکه تو منو گمراه کردی، تو منو گمراه کردی، من هم میرم بنده‌هاتو گمراه میکنم. رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض، منم میرم زمین رو زینت میدم. ولا اغوینهم اجمعین، همشونو فریب میدم الا عباده که من هم المخلصین. این میشه شیطنت، این میشه شیطان که این کارا رو، این نقایص و این چیزا رو از خدا بدونه. اما این طرف آدم و حوا وقتی که اخراج میشن از بهش، حرفشون اینه قالا ربنا انا ظلمنا انفسنا فاستغفر لنا. دوتایشون گفتن خدا ما غلط کردیم، ما ظلم کردیم. و لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین، اگر رحم نکنی ما قافیه رو باختیم دیگه. قالا ربنا اننا ظلمنا انفسنا. اینا حرفش اینه، اگر کسی حرفش این باشه فتقبلها به قبول حسن، او رو قبولش میکنن. ما الان باید ما رو قبول کنن، اعمالم بیخیال. یه موقع هست میگن که اعمال رو قبول میکنه خدا، انما یتقبل الله من المتقین. یه موقع هست به حضرت مریم میگن فتقبلها ربها به قبول حسن، خدا حضرت مریم رو قبول کرد. اگر اینجوری بشه ما رو قبول میکنن. در کوی ما شکست دلی میخرند و بس، بازار خودفروشی از آن سوی دیگر است. شما در این داستان علی ابن مهزیار اهوازی که اگر اهواز تشریف بردید حتما به مقبره ایشون برید، بالاخره کسی بوده که خدمت امام زمان رسیده، در حوالی غیبت صغراست دیگه، تقریبا 1000 سال پیشه. علی ابن مهزیار 20 سفر میره که آقا رو ببینه در حج، در عرفات 20 سفر میره نمیبینه. سفر 21 میخواسته نره، انگار ندایی میاد که برو این دفعه دیگه موفق میشه که حضرت رو ببینی. بلند میشه مجدد میره مکه، و مجدد نمیبینه در سفر 21. برمیگرده به خودش میگه که میبینی چه گندی زدی؟ اینا همش گندای خودته که نمیتونی امام رو ببینی. اینا مشکل توی که تو نمیتونی امام رو ببینی. شروع میکنه خودشو توبیخ کردن. توبیخ میکنه 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 کسی میاد دم خیمه علی ابن مهزیار. میگه علی ابن مهزیار توی؟ میگه بله. یه بلند شو با هم بریم. بلند میشه با این راهنما بلند میشه میری دم خیمه امام زمان. بعد نقل میکنه خیمه رو چجوری بالا زدم، پرده رو، حضرت کجا نشسته بودن، چهرهشون چجوری بود، موهاشون چجوری بود، فرم نشستنشون چجوری بود، همه رو دقیق نقل میکنه. خدمت حضرت میرسه. بعد حضرت به علی ابن مهزیار میگن یا ابوالحسن، کنیش ابوالحسن بوده، یعنی یا ابوالحسن، یعنی انا نتوقعک لیلا و نهارا، من شب و روز دنبالت بودم. فما بطع بک علینا، چرا دیر اومدی، چرا دیر اومدی، من دنبالت بودم، چرا نمی اومدی؟ بعد برمیگرده به حضرت میگه که خب من که میومدم راهنمایی نبود منو بیاره، راهنمایی نبود منو بیاره. حضرت یه آهی میکشن، سرشو میندازن پایین، با انگشت دارن روی زمین یه مثلا اشاراتی میکنن با انگشت. بعد میگن نه، میدید مشکلتون چیه؟ اگر اینجوری نبود من می اومدم. میگن کثرتم الاموال و تجبرتم علی ضعفاء المؤمنین و قطعتم الرحم. میگن شما مشغول مالندوزی هستید، به ضعفا هم که کمک نمی کنید، قطع رحم هم که می کنید. خب اون موقع میخواید با هم ببینید، اگه اینجوری نبود ما میومدیم دنبالتون. بابا امام ابو شفیقه، امام ما را آورده الان اینجا، میدونید امام ما را آورده زیر این خیمه تو بیت الله بشینیم به یاد او باشیم که او صاحب اصلی شب قدر الان، او محبت ملائکه خداست. اونجایی به علی ابن مهزیار گفتن که بلند شو بیا، که شروع کرد به خودش دریوری گفتن. این رمزه، اگر این رمز رو گرفتیم، این همون چیزیست که در قرآن در اون آیات معروف حضرت یونس و ذکر یونسیه اصلا همینه، که وقتی که در شکم ماهی گرفتار آمد، فنادا فی الظلمات، تو ظلمات داد زد. اما کسی هم که نمیشنوه که اونجا در اعماق دریا تو شکم ماهی تو ظلمات داد زد، آقا امشب شب داد و بیداد، حواستون باشه. چرا اینجوریه که و ابواب دعاء للصارخین مفتوحه، ابواب دعا برای کسایی که داد میزنن بازه. یعنی چی این داد میزنن؟ یعنی چی؟ یعنی از عمق جانش دیگه اینو میخواد. دارد فنادا فی الظلمات، تو ظلمات شروع کرد داد زدن. ماها در ظلمات چاه خودمون باید داد بزنیم. فنادا فی الظلمات الله اله الا انت سبحانک اینی کنتو من الظالمین، خدای تو پاکی، تو منزهی، من گناهکار بودم، من ظالم بودم، اشتباه من بود. اینجاست که فستجب نالهو و نجیناهو من الغم و کذالک ننجل مؤمنین، ما جوابشو دادیم و او رو از غم نجاتش دادیم و این مخصوص حضرت یونس هم نیست. و کذالک ننجل مؤمنین، ما مؤمنین رو همین جوری جواب میدیم و همین جوری ما نجات میدیم مؤمنین رو. غلط کردم یعنی اینی که دیگه گناه رو کسی توجیه نکنه. خب ببینید، ما یک روایتی داریم از حضرت امیر میفهمند که 4 تا کار هست بعد از گناه، از خود گناه بدتره. 4 تا چیز هست بعد از گناه، از گناه بدتره. یکی الاستسقار، یکی این که کوچیک بدونه یا حالا طوری نیست، یکی این، یکی الاستبشار، خوشحاله ناراحت نیست. 3 الاصرار، پافشاری میکنه، یعنی توبه نکرده داره، یعنی گناه رو گناه داره میکنه. گناه توبه، گناه توبه، گناه توبه، تا آخر عمرم کسی بره یعنی واقعا پشیمون بشه. گرچه این پارچه رو چرکمرد میکنه ولی به هر جهت گناه توبه است. اینا اصرار یعنی گناه، 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 که اینو داریم یومتن القلب، قلبو میمیرونه. اگر در قرآن داریم ثم یتوبون من قریبن، آیا مؤمن گناه میکنه؟ اومدن گفتن آیا مؤمن زنا میکنه؟ گفتن میکنه، یعنی ممکنه بکنه. گفتن ولی توبه میکنه. شما این آیات که داره متقیان رو توضیح میده، ببینید اونجا وقتی داره متقیان رو توضیح میده میگه والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذکروا الله، مثل اینکه برق میگیرتش. کسایی که وقتی که فاحشه انجام میدن، یعنی گناهای فاحش انجام میدن، ممکنه انجام بدن، بله، ذکروا الله، یهو برق میگیرتش. فاستغفروا لذنوبهم، استغفار میکنن. آقا هر موقع گناه رفت تو کاسمون توبه، ثم یتوبون من قریبن فاولاکه یتوب علیهم. پس 3 تا شد، یکی اصرار، یکی استبشار، یکی استقرار، یکم اقترار. اقترار یعنی حالت توجیهگری روی گناه، این از خودش بدتره. یا غیبت نکن، می همه میدونن، همه میدونن. میگه این دروغ نگو، میگه این دروغ نی طوری است، این اون نیست، اینه. 1000 تا از این توجیهاتی که داریم گناهان خودمون رو توجیه میکنه. ربا نخور، نزول نخور، نه، این اقتصاد نوینه. اگر کسی بگه خدا گناه کردم توبه میکنم، خدا من گناه کردم، این کلید و رمز کار امشب. هر چقدر شروع بکنه توجیهگری بکنه و ذکر بگیره و قرآن به سرمون بگیریم و اینا، با این روحیه توختر چیزی گیرمون نمیاد. من اشتباه کردم، اصلا امشب شب غلط کردنه. فقط جعلت الاقرار بالذنب الیک وسیلتی، خدا گناهامو اقرار میکنم، این بزرگترین توسل. این کار رو انجام بدیم، واقعا بیاریم تو ذهنمون که من هیچی ندارم، هیچی دم دستم، هیچی یعنی هیچی، تا دلت هم بخواد گناه آوردم، ثواب یه دونه هم نیوردم. این اون موقع میشه وقد اتیتو که یا الهی بعد تقصیری و اسرافی علی نفسی معتذرن نادمن منکسرن مستقیلن مستغفرن منیبن. این انکسار روح همه دعاست، روح شب قدرم هست. انشالله خدا این انکسار رو امشب شبهای بعد قدر به ما عنایت بفرماید به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. شب قدره و شب امیرالمومنینه. امیرالمومنین در حکومتش همین خطبه 27 رو نگاه بکنید، بخشی از این خطبه بخشی است که حضرت در یه نسخی تاریخی دارد که حضرت علی، داریم راجع به کی صحبت میکنیم؟ امیرالمومنین که وقتی که ضربت به سرش خورد دارن ولم یتعوه، آخ نگفت، فقط کفوز تو رب بلکعبه و عبارات دیگری، ولی آخ نگفت. این امیرالمومنین بالای منبر داره خودشو میزنه و خطبه میخونه، به یه جاهایی میرسه چنان بغض میگیره گلوه حضرت رو، میاد پایین مینویسه به کسی میگه بیه بقیهشو بخون، از بغض نمیتونه حرف بزنه. داره سپاه معاویه حمله میکنه به شهر انبار. انبار نگاه بکنید در نقشه نزدیک کوفه است، یعنی تو حومه کوفه است دیگه، اینجوریه حرکات ایزایی تا این حد دارن انجام میدن. این وضعیت امیرالمومنینه که بگوید در همون خطبه معروف، یا اشباه الرجال ولا رجال، حلوم الاطفال و عقول و ربات الحجال، ای مردای نامرد، ای عقلای بچه، لودت تو انی لم ارکم ولم اعرفکم، به خدا دوست داشتم شما را اصلا نمیدیدم. به کی داره میگه؟ به مردم کوفه. مردم کوفه برعکس این چیزی که تو ذهنها جا گرفته بسیار مردم سلحشوری هن، به دلیل اینکه اینا یمنی هن اصلا اومدن کوفه و اصلا درگیری ماجراهای یمنی ها با این قریشی ها و حجازی ها از همون موقع قبل از امیرالمومنین شروع شد و اینا مقدمات شورش عثمان و بر علیه عثمان و اولین حکومت مردمی رو تو کوفه خود همین مالک اشتر اینا را انداختن که بعدش هم ابو موسی رو گذاشتن، که من یه موقع هم عرض کردم همین مالک اشتر ابو موسی رو 6 ماه ابقا کرد رو دست امیرالمومنین، گفتش این حکومت مردمی بود، شما تا میایید اگه اینا بذاریدش کنار، خلاصه از این مصلحت اندیشی ها دیگه، مصلحت اندیشی که ولی این مصلحت رو نمی اندیشد، ولی مصلحت اندیشی یاران، حالا مالک با تمام اون عظمتش دیگه. این کوفیان مردم کمی نبودن در تاریخ، بسیار مردم سلحشوری بودن. اینا گم کرده بودن داستان رو، اینها دنیا زده شده بودن توی داستان، نه اینکه کوفیا آدم های بی خودی هن. اتفاقا امیرالمومنین اومد کوفه به دلیل اینکه وجود این همه آدم پایکار یمنی سلحشور اصلا بلند شد اومد از مدینه به کوفه و پایتخت آورد کوفه. اینجاست که امیرالمومنین تو اون حکومت میگه که دوست داشتم شما رو نمیدیدم، با شما آشنا نمیشدم. قاتلکم الله، مرگ بر شما، لقد ملأتم قلبی قیحن و شحنتم صدری غیظن، خون تو دل من کردید شما و جرحتمونی نقبت تهمامه انفاسن، جرعه جرعه من از دست شما غصه خوردم و افسدتم علی رأی بالعصیان و طغیان، کلن طرح و برنامه ما به هم زدید، من خیلی برنامه داشتم. این اون حکومت حق امیرالمومنین بود که رسیده به این نقطه. من اینجا این نکته رو عرض بکنم، ما داره حکومتمون با حکومت امیرالمومنین مقایسه میشه، من یه پرواز از بالای میدم، اگه لازم شد جلسه بعد یه خورده تفصیلش میدم. البته خیلی این طرف اون طرف گفتم. واقعا حکومت ما با شاخصهایی که وجود داره که اگر خواستید مباحثه میکنیم این شاخصها رو، خیلی جلوتر از حکومت امیرالمومنینه. به دلیل وجود یک مردمی که در تاریخ بی نظیر ظاهر شدن. بی نظیر ظاهر شدن. شاید الان شما تو ذهنتون بگی این همه اشتباه، این طلب من به شما که اینو توضیح بدم این موقعی، این رو توجه کنید. بزرگترین انسان آمده برای بزرگترین مأموریت، با بزرگترین دشمنان، با جذب بزرگترین وعده‌های الهی، با خوردن توگوشی‌های بزرگترین و با بزرگترین بخشش‌های خدا. یه بار دیگه بگم، بزرگترین آدم دنیا آمده است برای بزرگترین مأموریت، با بزرگترین وعده الهی، با بزرگترین دشمنان، با بزرگترین تو گوشی هایی که میخوره و با بزرگترین بخشش هایی که میشه. همه چی در بزرگترین سایزش، بزرگترین اندازش داره اجرا میشه. هیچ موقع رهبر ما به ما نگفته که مرگ بر شما. هیچ موقع رهبر به ما نگفته که کاش من با شما اصلا آشنا نمیشدم. ما اشتباه کردیم، اشتباهات هست، حرکات زیگزاگی هست، ولی عزیزان اتفاق بزرگی داره میفته. این اتفاق بزرگ نکنه یک عده آدرس غلط بدن که این اتفاق بزرگ رو تعبیر به جنگی که مثلا پیش خواهد آمد بخوان بکنن برای ما. یک آدرس غلطه. من اینو بارها عرض کردم، جنگ اصلا نمیشه، اینو شک نکنید، این وعده قرآنه. کارها وقتی که به نقطه های احزاب گونه میرسه، که من مفصل تا حالا این بحث احزاب رو گفتم، یه آیه ای داره، این آیه قابل دقته که نشون میده اصلا این خبرها نیست دیگه. اتفاقات بعدی ما فقط نگران خودمونیم که داریم درست عمل میکنیم یا نه. آدرس غلط اونوری کسی نده. در اونجا دارد که ولو قاتلکم، شما میدونید لو تو عربی فرض محاله، بهش میگه لو، میگه ولو قاتلکم الذین کفروا، به فرض محال که با شما بخوان بجنگن. در فرض احزاب یعنی شما شرایطی رو اومدید، جنگهایی رو کردید، مبارزاتی داشتید، حالا دیگه اومدن میخوان ریشتون رو بکنن دیگه. اینجوری اگر به این نقطه برسه، ولو قاتلکم الذین کفروا لولوا الادبار، حتما اینا ترجمه است دارم میگم، حتما در خواهند رفت خودشون فرار خواهند کرد. ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا، هیچ یارو همپیمانی هم نخواهند داشت. برای اینکه فکر نکنی این مال اون زماناست، آیه بعدش اینجوری میگه سنت الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنت الله تبدیلا، این سنت خدا بوده از قبل، سنت خدا هم بی تبدیله، همینیه که هست. اگه به فرض محال بخوان با شما بجنگن، تمام کارشون، یا نمی جنگند، یا بحث جنگ به مسخره ترین حالتش تمام خواهد شد. به خنده‌دارترین حالتش تمام خواهد شد. آدرس این طرفی کسی نده. همون جوری که احزاب با و کف الله المؤمنین القتال، اصلا خدا گفت مؤمنین برن کنار، من خودم بخوام خودم صحنه، اصلا اینکه مؤمنی دست نزنن. تازه بعدش مونده که هر یک اتفاقی که بیفته یک اتفاق بعدی رو باید ما رقم بزنیم. پیغمبر خدا بعد از احزاب تازه رفتن برای فتح مکه. عجیبه، رفتن تو دل دشمن که خودشونو در معرض حتی جنگ گذاشتن. اونجا هم خدا میگه اونم دیگه ولش کن، اونام فقط تبدیل به فتح میشه، فتحای بی جنگ. تازه نسل جوان ما هنوز نیومده روی کار که باید بیاد. نسل پا به جفت جوان ما که برعکس این که میگن نسل منحرفیه، اتفاقا نسل بسیار پرشر و شوری که باید بیاد تو صحنه عمل تا معلوم بشه نسل بعدی ما اگر از نسل قبلیش موفق‌تر نباشه ضعیف‌تر نیست. تا اینجا این پرانتز رو قابل باز کردنه. اینقدی که حضرت آقا دارن تذکر به جوانان و حضور جوانان میدن، ماها این اعتماد رو نمی کنیم. نسل قبلی این اعتماد رو نداره. فقط ما داریم ما بعث الله نبی الا شابا، خدا نبی مبعوث نمی کرد مگه جوان، با مأموریت جهانی جوان مبعوث می کرد. می گفتش آقا جوونا بریزن و کار رو به دست بگیرن. گفتن من مبعوث می شدم جوانها می اومدن حالفن شبان، جوانها می اومدن پیمان می بستن و خالفن شیوخ، تازه پیرمردا مخالفت می کردن. داریم در اصحاب حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف اصحاب ایشان کلهم شاب، همشون جوونن الا اندازه‌ای که کلملح فی الطعام، مثل نمک تو غذا از غیر جوون هم داره. این طبیعی هم هست، روحیه بانشات پایکار و ارزشی جوون قابل مقایسه نیست. من اینجا واقعا قصم رو دارم میگم به کسایی که 40 سال به هر جهت زحمت کشیدن برای این انقلاب و همیشه ما این اسمای تکراری رو به هر جهت شنیدیم که قراره یا وکیل مجلس بشن یا رئیس جمهور بشن. اینها واقعا چهار گوشه تشک رو ببوسن و خودشون خارج شن محترمانه از صحنه اجرا و سیاست و سیاست گذاری اینها، خودشون خارج شن. وگرنه این ملت و این جوانها اونها رو بد بدرقه خواهند کرد و این خوب نیست. بالاخره 40 سال زحمت کشتن، نمیشه هیچ کار خوبی نکرده باشن که، حتما کار خوبی کردن. بابا بکنید، دل بکنید، اینقدر فکر نکنید که حتما شما باید کمک بدید به این نظام. تشریف ببرید، هستن کسایی که کمک میدن به نظام و کار رو به دست خواهند گرفت. شما این تینتنک ها رو بزنید، اندیشکده ها رو بزنید، مشاوره ها رو بزنید، تجربه نگاری بکنید، 1000 تا کار. بابا ما خودمون تو جایی که خودمون هستیم پس از 10 سال مدیریت فهمیدیم که آقا حلقه بسته‌ای پیدا کرد دیگه، هر چی داشتیم ریختیم خودمون استفاده دادیم. نفر بعدی اومده با یه خلاقیت بهتر، کار بهتر، تیم بهتر. آقا هیچ طوری نمیشه، بیا کنار، میگیرن اون کار رو. همچین میگن جوان پی تجربه کنه، خودشون کوهی از تجربه بودن وقتی اول انقلاب بود. خب همشون جوانه 23 ساله بودن، فرمانده لشکر شدن، معجزه های انقلاب اونجا روشن شد. حسن باقری ها اونجا اومدن بیرون، استراتژیست های جنگ درست شد. خب جنگ چرا کارو نمیدیم به اینا؟ آقا اینو محترمانه خودتون برید بیرون، وگرنه بد بدرقه خواهید شد و این خیلی بده که یک نسلی به نسل قبلی خودش توهین‌آمیز او رو بیرون کنه. خودتون برید بیرون، کارو بدید به جوانا. اگه صدای منو میشنون خودشون برن بیرون. واقعا خوش بدرقه خواهید رفت. برید اون موقع اندیشکده ها رو تشکیل بدید، برید تجربه نگاری بکنید، بگید یه کاری بکنید این جوان بیاد پیش شما، اون موقع تجارب شما رو بگیره، بخره، ببره، استفاده کنه. ایده های پوسیده، ایده های فرسوده توی حلقه بسته فکری. تازه نسل جوان ما نیومده. آقا اتفاقی که داره میفته اتفاق بسیار مبارکیست، از این بابتش نگاه بکنید. من این مسئله رو بارها توضیح دادم که ما چند قوم برگزیده داریم. یکی قوم بنی اسرائیل، یکی قوم پیغمبر بوده، عرب حجازی بوده که مأموریت جهانی پیدا کرده. هر دوتا اینا این مأموریت رو گذاشتن کنار. این مأموریت از این یهودیا اومد به سراغ اصحاب پیغمبر، از اونا این مأموریت افتاد دست ما، این مأموریت امروز دست ماست. و امروز اتفاق بسیار خوبی که افتاده، جنگ احزاب در اشل و در تراز قوم‌های برگزیده داره اتفاق میفته. یعنی بدون اینکه ما بخوایم، یهود جریانش با عرب حجازی با هم دیگه وصل شد، ما تدبیر نکردیم. این جنگ احزاب در تراز قوم‌های برگزیده است علیه ما. ما همین سه تا قوم برگزیده رو داشتیم، اون دو تا قوم برگزیده با هم همپیمان شدن علیه این قوم برگزیده. و امروز این علم دست ماست. جنگی نخواهد شد و اگر جنگی بشود به بهترین حالت تمام خواهد شد. به بهترین حالت. اینم اشتباه نشه، اینا رو من باید بعدن توضیح بدم. این جنگ اعراب و اسرائیل نیست که عده میگن آه بالاخره اگر اسرائیل با اعراب یه جنگ 6 روزه کرد مالوندش با هم دیگه رفت. اونا شما از کجا میگید؟ این جنگ اعراب با اسرائیل وعده ندارد. جنگ اسرائیل با مسلمانان وعده ندارد. جنگ حق با باطل وعده دارد. جنگ قوم برگزیده با یهود وعده دارد. و یعنی اونا وعده ندارد. لذا وقتی که اونا با هم دیگه میخوان سرشاخ بشن، قرآن میگه بأسهم بینهم شدید. اینا وقتی که بخوان خودشون با هم دیگه مقابله بکنن، زورآزماییشون با هم دیگه خیلی زیاده، ولی با شما نه. اینا نه اون موقعی که گفته که شماها قوی بودید، اون موقعی گفته که شماها به حسب ظاهر ضعیف بودید. آقا این وعده رو داره، اینو باور بکنید، اینو باور بکنیم. نگران اون سمت داستان نباشید، نگران سمت داخلی داستان باشید. اگر میبینید قرآن اینقدر به دشمن بیرونی توجه نمیکنه، چرا توجه نمیکنه؟ چرا نسبت به کفار اینا اینقدر بیتوجهه؟ هرچی هم هست داره توطئه‌های داخلی به سمت کفار رو داره بررسی میکنه. و یعنی کفاری که میخوان با ما به جنگن تو دو سایه معمولا میپیچونه قضیه رو میره. اصلا میگه شما نگران اون ور نباشید، شما نگران این داخل داستان خودتون باشید. ببینید آدم ها شروع نکنن منطقه های دیگری رو بیارن وسط، ملاک های دیگری رو بیارن وسط. یه کاری نکنن این حرفی که الان داره زده میشه که حرف قرآن بود، بعدش هم میگه آقا اینا سنته. یه کاری نکنی که اینا فهم نشه، اینا مسخره بشه. بگه آقا شما آدم علکی خوشیه، داره مملکتو میخواد ببری زیر جنگ. جنگ نمیشه آقا، بشه به بهترین نحو تموم میشه. یه خاصیت احزابه اصلا. تازه دعا کنی این اتفاقات بیفته، چون که بعدش میریم مرحله بعد. نه واقعا میری مرحله بعد، مرحله بعدش فتح مکه است. مثل این مونه که سپاه قدس بگه من اومدم مثلا برای بازدید از مثلا مجسمه آزادی، اینجوریه. مرحله بعدش اینه و به هیچی هم نمی انجامد، فقط فتح اتفاق می افته. ما این نقطه‌ای که درش قرار گرفتیم نقطه بسیار روشنیه. هیچ جای دنیا نمیبینید 40 سال مردمش، اینا حرفای شعاری نیست، 40 بابا تو حکومت پیغمبر امیرالمومنین داره میگه مرگ بر شماها دیگه. خب اینجا 40 سال دارن یه سبک شعارهای رو 40 سال میرن داد میزنن، شما به خدای مردم بی نظیرن، نمونه ندارن، اشتباه میکنن. تو داستانهای بنی اسرائیل نیا بکنید ببینید چقدر بنی اسرائیل اشتباه میکنن و خدا میگه این اشتباه که این میزنم اول تو گوشت و ایشم میبخشمت. و این کسی رو اشتباهاتش دیگه همینجوری بخواد بماند و نه هی تند و تند میگه میزنم تو گوشت میبخشمت. شما سوره بقره رو بخونید همش همینجوری میگه میزنم تو گوشت میبخشمت، به شرط اینکه همانطور که در آن سوی مرزها دیگه دانشجویان ما در آن سوی مرزها در اون کشورهای دور افتاده اونوری غربی اونا گفتن که حاج آقا واقعا دیگه باورمون شد که این آمریکای اروپایی ها دشمنن، واقعا دیگه باورمون شد این غلط کردن دگمش کجاست، این همه باورمون شده دیگه که اینا دشمنن، اینا تعارف ندارن، اینا در دشمنی انهم لا ایمان لهم، اینا قرارداد حالیشون نیست، اینا با شما قرارداد نمی‌بندن. ها انتم اولئ تحبونهم ولا يحبونكم، شما اینا رو دوست دارید، اینا اصلا شما رو دوست ندارن. و از رو می‌کردیم و رو کردیم بالاخره فهمیدیم، تا به شرط این که این جلو چشمون، این تابلوها جلو چشمون بماند، ما ببینیم بفهمیم، به حافظه کوتاه مدت ما منتقل نشه. انشالله که این شب که شب تقدیر ماست، خدا بهترین تقدیر رو برای ما رقم بزند و برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.